ثانیه‌های آغازین چهارشنبه 16 اسفند 1402 خورشیدی است و شما به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. درود به شما از هر کجای دنیا که صدای من سپیده بهکام رو در رادیو فردا میشنوید. این مجله نیم ساعته با مروری بر خبرهای مهم شروع میشه و سپس 25 دقیقه هم گزارش برای شما در نظر گرفتیم. ابتدا بریم به سراغ رضا جمالی و خبرها رو بشنویم و برگردیم.
ممنونم سپیده. درود بر شما شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از گروه افراطی حماس خواست تا توافق آتش بس در غزه را تا پیش از آغاز ماه رمضان بپذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه جو بایدن گفت که باید آتش بس برقرار شود، زیرا به گفته او اگر جنگ در ماه رمضان ادامه یابد شرایط برای اسرائیل و اورشلیم بسیار خطرناک خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا در این باره جزئیات بیشتری ارائه نداد، اما هفته گذشته ایالات متحده از اسرائیل خواست به مسلمانان اجازه دهد در ماه رمضان در مسجد الاقصی در اورشلیم عبادت کنند. همزمان اسامه همدان یکی از مقامات گروه افراطی حماس در بیروت هشدار داد که مذاکره برای آتش بس و آزادی گروگان‌ها نمی‌تواند به طور نامحدود ادامه یابد. اوایل روز سه‌شنبه دو مقام مصری به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند حماس پیشنهادی را مطرح کرده که در روزهای آینده با مقامات اسرائیلی در میان گذاشته خواهد شد. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و شماره دیگری از کشورهای غربی قرار دارد. همزمان وزیر امور خارجه آمریکا هم روز سه‌شنبه از اسرائیل خواست از هر ابزار ممکن برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه اقدام کند. به گزارش رویترز، آنتونی بلینکن وضعیت انسانی در غزه را غیر قابل قبول خواند و از اسرائیل خواست تا گذرگاه‌های بیشتری را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به آن منطقه باز کند. وزیر امور خارجه آمریکا که این اظهارات را پیش از دیدار خود با نخست وزیر قطر بیان می‌کرد، افزود فرصت دستیابی به آتش بس فوری در جنگ اسرائیل و حماس وجود دارد، اما مسئولیت آن بر عهده فلسطینی هاست. بر اساس این گزارش، قحطی در نوار غزه سایه افکنده و چندین بیمارستان این منطقه مملو از کودکانی است که از گرسنگی می‌میرند. دسترسی 100,000 کاربر در سراسر جهان به دو شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک بار دیگر برقرار شد. به گزارش رویترز، شرکت متا که اینستاگرام و فیسبوک از زیر مجموعه های آن به شمار می روند، روز سه‌شنبه اعلام کرد مشکل فنی قطع ارتباط دو ساعته با این شبکه ها برطرف شده و پشتیبانی از آن برقرار شده است. وبسایت داون دتکتور که قطعی وبسایت ها را ردیابی می کند، روز سه‌شنبه اعلام کرد بیش از 550,000 مورد قطع فیسبوک و بیش از 92,000 قطع اینستاگرام به دست آنها رسیده است. یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد کاخ سفید این حادثه را زیر نظر دارد و در حال حاضر گزارشی درباره فعالیت سایبری مخرب در دست نیست. ایلان ماسک مالک شبکه ایکس در واکنش به این حادثه در پیامی کنایه‌آمیز نوشت: اگر شما این پست را می‌خوانید به این دلیل است که خدمات ما برقرار است. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود تعداد احکام اعدام را که در سال گذشته میلادی در ایران اجرا شدند 834 مورد اعلام کرد. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، اجرای احکام اعدام در ایران 43% نسبت به سال 2022 افزایش یافته است. در این گزارش تأکید شده که 85% این اعدام ها از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام نشدند. گزارش این نهاد حقوق بشری که با همکاری سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام تهیه شده، احکام اعدام را که در سال گذشته اجرا شده به چند گروه تقسیم کرده است. بر اساس این گزارش، دست کم 470 متهم مرتبط با مواد مخدر و 280 متهم مربوط به قتل در سال گذشته اعدام شدند. و جمشید اندلیبی، نوازنده شناخته شده نی و آهنگساز، روز سه‌شنبه در سن 66 سالگی درگذشت. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، آقای اندلیبی بر اثر ایست قلبی و در منزل شخصیش درگذشت. او متولد 1336 در سنندج بود و در رشته موسیقی در دانشگاه تهران تحصیل کرد. این نوازنده چیره دست شاگرد هنرمندانی چون نصرالله ناصح‌پور، نورعلی برومند و حسن کسایی بود و در نواختن آثار مهمی چون نینوا ساخته حسین علیزاده همکاری داشته است.
سپاسگزارم رضا جمالی و ممنون از شما که همراه ما هستید. اما در ادامه مجله نیمه شب، ابراز نگرانی دوباره کارشناسان درباره بحران فرونشست زمین در ایران. بزرگترین نرخ فرونشست زمین مربوط به کرمان است که سالانه 35 سانتی متر فرو می رود. برای نخستین بار قضاوت دربی پایتخت با یک داور زن خواهد بود. مهسا قربانی روز چهارشنبه 23 اسفند بازی استقلال و پرسپولیس را داوری می کند. و از زندگی هنری جمشید عندلیبی نوازنده برجسته نی و آهنگساز می شنوید که روز سه‌شنبه در 66 سالگی درگذشت. پس با ما همراه باشید. علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی روز سه‌شنبه در مورد فرونشست زمین در ایران ابراز نگرانی کرد. او بالاترین میزان از نظر عمق فرونشست‌ها را در کرمان با سالانه 35 سانتی متر اعلام کرد، در حالی که به گفته کارشناسان متوسط نرخ جهانی فرونشست 4 میلی‌متر در سال است. علی بیت‌اللهی اما از نظر وسعت و مساحت فرونشست ها خراسان رضوی را در جایگاه نخست می داند. الهه روانشاد گزارش می دهد.
ذیل یک تصویر حیرت آور از یک فرونشست زمین در کشور، خبرگزاری تسنیم از گفتگویش با علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی از اون نقل کرده که از نظر عددی بزرگترین میزان فرونشست ها در کشور در استان کرمان و منطقه بهرمان رخ داده، اما از نظر مساحت و پراکندگی خراسان رضوی 5 بار بیش از دیگر استانها با فرونشست دست به گریبان است. علی بیت‌اللهی همچنین بالاترین آمار وسعت و مساحت فرونشست‌ها در دیگر استانها را به فارس، اصفهان، کرمان و تهران نسبت داده. او به تسنیم از شکاف یک فرونشست کم نظیر در جهان در منطقه ورامین خبر داده که حدود 3 کیلومتر امتداد یافته است و همزمان از درگیر بودن همه استانها با فرونشست گفته است. از نیکاهنگ کوثر کارشناس منابع آب در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا می شنویم.
اکثر تغییراتی که در محیط زیست ایران رخ میده انسان ساخته است. متاسفانه در طول چند دهه گذشته این تغییرات با سرعت زیادی رخ داده. یکی از تغییراتی که ما به وضوح میبینیم بیابانی شدن و در کنار اون فرونشست زمین ناشی از برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی در مناطق آبرفتی بوده و به دلیل اینکه میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی بیشتر از میزان ورودی هست این اتفاق میفته و فرونشست در نقاط مختلف کشورمون ارقام متفاوتی داره متناسب با میزان برداشت و شرایط خاص خاک در اون مناطق و متاسفانه وقتی که فرونشست کامل میشه زمین در اون منطقه میمیره. در نتیجه در دوره جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از اراضی کشور به دست انسان تحت تاثیر سیاست‌های حاکم به ویژه برای رسیدن به خودکفایی کشاورزی به قطع رسیده.
دهه هاست که کارشناسان درباره هر بعد از بی‌توجهی ها به محیط زیست کشور هشدار می‌دهند، اما هیچ توجهی به هشدارهای آنها نشده است. به گزارش روزنامه پیام ما، با وجود خطرات ناشی از بروز فرونشست‌های بسیار در کشور و تقاضاها برای توجه فوری به این موزل بزرگ، اما در برنامه هفتم توسعه کلامی، حتی یک کلمه از فرونشست به میان نیامده است. این مرگ زمین‌ها که نیکاهنگ کوثر به آن اشاره می‌کند، چگونه عواقبی را در بر خواهد داشت و چرا به جای مسئولان محیط زیست ایران، رئیس بخش زلزله شناسی از نگرانی هایش میگوید.
یکی از آثار مهم فرونشست از بین رفتن امکان ذخیره آب در سفره‌های آب زیرزمینی است، چون زمین فشرده میشه و فضاهای خالی موجود دیگر امکان ذخیره آب رو ندارن. اما اتفاق بسیار بد دیگر تشدید میزان تخریب به هنگام بروز زمین لرز است، چرا که خود فرونشست به عنوان یک زلزله خاموش باعث تخریب ساختمان‌ها به ویژه خانه‌های مردم میشه و ترک‌هایی که میخوره هنگامی که یک زمین لرزه قدرت میاد میزان تخریب رو افزایش میده. اما به تازگی دانشمندان دارن صحبت از این میکنن که خود فرونشست میتواند زمین ساز بروز زمین لرزه باشه و این خطر پدیده ناشی از برداشت بیش از حد از سفره‌های زیرزمینی رو بیشتر میکنه.
این کارشناس منابع آب در کنار فرونشست‌ها به نگرانی از فرسایش خاک نیز اشاره می‌کند و خاک را پربهاتر از ذخایر نفت ایران می‌داند، چرا که نابودی جنگل‌ها و مراتع بسیار از جمله بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی 40 تا 60 میلیون ساله در ایران و فرسایش خاک که حاصل نابودی پوشش گیاهی زمین است به دغدغه‌ای جدی بدل شده است.
فرسایش خاک در ایران متأسفانه رقمش بسیار بالاست و سالانه چیزی بالای 2 میلیارد تن خاک با ارزش کشورمون فرسایش پیدا میکنه که ارزش این خاک بسیار بیشتر از نفتی است که در کشور تولید میشه. متأسفانه ما انسانها در طول چند دهه گذشته تحت تأثیر سیاستها و بیتوجهی به منابع طبیعی و نادیده گرفتن توسعه پایدار و عدالت محیط زیستی کشورمون رو داریم به سمت نابودی پیش میبریم.
اولویت نگرانی ها در مورد فرونشست ها متوجه بناهای تاریخی است. علی بیت اللهی چند روز پیش نیز در یادداشتی تاکید کرده بود که شکاف و ترک های فرونشستی واضحی در محدوده تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد و همچنین در بناهای تاریخی دیگر از جمله میدان نقش جهان و مسجد شاه در اصفهان ایجاد شده و بسیاری از بناهای تاریخی در خطر نابودی کامل هستند. رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی نیز بر نبودن موضوع فرونشست در برنامه هفتم تاکید کرده و گفته این موضوع به رغم درخواست‌های عاجزانه ما از نمایندگان مجلس برای افزودن بندی به این برنامه در مورد فرونشست ها رخ داده است.
گزارشی بود از الهه روانشاد درباره ادامه نگرانی ها از فرونشست زمین، فرونشستی که در کرمان سالانه 35 سانتی متر ثبت شده و خراسان رضوی هم 5 برابر بیشتر از مساحت سایر استانها در زمین فرو میره. 2 سازمان حقوق بشری گزارش دادند که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی یعنی سال 2023 بیش از 800 تن را اعدام کرده است. این اعدام ها که بیشتر با طناب دار انجام شده نسبت به سال 2022 که بیش از 580 نفر اعدام شدند 43% رشد نشان می‌دهد. بنیامین صدر گفتگویی داشته با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران و از او درباره چگونگی گردآوری این آمار و انتشار اون پرسیده.
این گزارش توسط منابع سازمان حقوق بشر ایران و همکاران ما تهیه شده، ولی در انتشارش با سازمان فرانسوی با هم علیه اعدام که یکی از مؤسسان ائتلاف جهانی علیه اعدام هست و کنگره جهانی علیه اعدام رو هم برگزار میکنه، با اونا همکاری میکنیم در انتشار و پخش این گزارش. یعنی که تهیه این گزارش توسط خود سازمان حقوق بشر ایران انجام شده با منابعی که در داخل ایران داریم.
اشاره شده به اینکه این اعدام ها مجموع اعدام های سیاسی، امنیتی، حالا اعتقادی و جرایم عادی هست، مثل مواد مخدر یا چیزهای شبیه این. در این باره هم یک صحبتی بکنید درباره تفکیک این حوزه ها.
از این 834 نفر بیش از 50%، 56%شون اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده، بیش از 30% قصاص بوده، یعنی که قتل. بعد از اون محاربه، افساد فی الارض و برخ که علیه معترضان، زندانیان سیاسی، افرادی که به اتهام جاسوسی اعدام شدند، بعد حدود 2-3% تجاوز. و حالا چیزی که در این سال توجه جلب میکنه اینه که برای اولین بار پس از دست کم 10 سال ما 2 اعدام داشتیم به اتهام سب و نبی و توهین به مقدسات، 1 اعدام داشتیم به اتهام زنای محسنه و اتهامات 14 نفر رو اطلاعات کافی در موردشون نداریم. این رو هم اضافه کنم که با وجود اینکه 56% اتهامشون مربوط به مواد مخدره، ولی ما میدونیم که کسانی که به این اتهام دستگیر میشن جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستن، دسترسی به وکیل خوب هیچ کس نداره در مراحل اولیه و اینها توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم میشن پشت دربهای بسته. مواردی رو داریم که افراد حتی اعتراف هم نکردند ولی در صورت اعدام شدند.
جمهوری اسلامی چه چیزی رو دنبال میکنه که در یک سال گذشته یا در ماه‌های اخیر شدت بخشیده به روند صدور احکام اعدام و همچنین اجرای احکام اعدام که طیف‌های مختلفی هم در بر میگیره، یعنی هم جرایم عادی هم جرایم سیاسی و اعتقادی؟ هدف چه هست؟
هدف این اعدام‌ها و هر اتهامی که باشه ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراض، یعنی که هر اعدامی در جمهوری اسلامی یک اعدام سیاسی است به هر اتهامی که میخواد باشه، ولی خب قربانیانش ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، کسانی هستند که اعدامشون هزینه بالایی نداره. از این 834 نفر شاید 20 نفرشون توجه گرفتن در رسانه ها و در موردشون صحبت شده.
خب آیا جامعه جهانی هم واکنشی نشون داده به این اتفاقات؟ آیا نهادها و سازمان های مسئول در حوزه حقوق بشر این گونه گزارش ها رو به دقت رصد می کنن، واکنش مناسب بهش نشون میدن یا خیر؟
هیچ واکنشی. بیش از 800 نفر اعدام شدن، فقط گزارش های مثلا سازمان حقوق بشر ایران یا نهادهای حقوق بشر دیگه بوده، ولی نه کمپینی بوده نه واکنش بین‌المللی بوده. و درخواست ما با انتشار این گزارش هم همینه که جامعه جهانی باید سکوتش رو بشکنه، به خصوص در ارتباط با اعدام‌های مواد مخدر، چون دفتر جرائم مواد مخدر سازمان ملل با جمهوری اسلامی همکاری میکنه در مبارزه با قاچاق و این دفتر هیچ واکنشی نسبت به افزایش شدید اعدام‌های مواد مخدر، ببینید در مقایسه با 3 سال پیش 18 برابر شده این آمار، ولی هیچ واکنشی ما ندیدیم. فکر میکنیم که این عدم واکنش سیگنال غلطی رو به جمهوری اسلامی میفرسته و در واقع دست اونا رو باز نگه میداره که این اعدام‌ها رو ادامه بده.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
با اعلام رسمی کمیته داوران فدراسیون فوتبال، مهسا قربانی به عنوان نخستین داور زن ایرانی در قضاوت دربی پایتخت حضور خواهد داشت، بازی که قرار هست چهارشنبه 23 اسفند ماه برگزار بشه. روی ملکی در همین باره گفتگویی داشته با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی مقیم اتریش، و درباره اهمیت این انتخاب از او پرسیده.
قبل از هر چیز ما باید این رو در نظر بگیریم که انتخاب داوران اتاق VAR که در حقیقت به VOR مشهور هست، ضوابط و شرایط خاصی داره. داورانی اجازه دارن در اون اتاق بنشینن و بر عملکرد داور بازی نظارت بکنن که لایسنس یا گواهی مورد نظر فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رو برای حضور در این اتاق به دست آورده باشن. شرایط بسیار دشواری هم داره، امتحانات بسیار سختی داره. گزارش و اسکای اسپورت در این مورد نوشته که مشخص میکنه که در آزمون‌هایی که از این داوران گرفته میشه حتی یک خطا نباید داشته باشه. از سوی دیگه آوردن این گونه داوران به ایران هزینه این حداقل برای هر کدومشون $8,000 در بر میگیره، همونطوری که داوران عراقی که در بازی رفتن اومدن هر کدوم $8,000 فقط دستمزدشون بود، نه هزینه‌های رفت و آمد و اسکانشون، و البته عملکرد خوبی هم نداشتن. در ایران فقط 3 داور هستن که این لایسنس مورد نظر برای اتاق VAR یا همون VOR رو دارن، آقای موعود بنیادی فر و همچنین 2 خانم داور بین‌المللی ایران که فعلا یکیشون یعنی خانم مهسا قربانی به صورت رسمی برای حضور در این اتاق انتخاب شده.
آقای یونسیپور، به این 2 خانم اشاره کردید، ما دوباره برمیگردم به سوالی که دارم، اما اول میخوام بپرسم که وضعیت فدراسیون فوتبال ایران در فیفا بعد از این انتخاب به چه صورت خواهد شد؟
مسلماً آقای مهدی تاش تمام تلاشش رو میکنه که از این اتفاق به عنوان یک برند و یک پوز بین‌المللی استفاده بکنه. آقای مهدی تاش به هر حال همون شخصی هستن که بعد از بازی ایران سوریه معروف در تهران و بیرون ماندن زنان از ورزشگاه گفته بودن که موضوع زنان اصلا دغدغه ما نیستش که بخوام به سوال خبرنگار جواب بدم، ولی خب به خاطر فشارهای بین‌المللی که به فوتبال و ورزش ایران وارد شده مجبور شده که بعضی از شرایط و ضوابط رو بپذیره. آقای مهدی تاج حتما با حضور داور زن در اتاق VAR پوز خواهد داد و به فیفا خواهد گفت که ما قدم‌های رو به جلو برداشتیم، اما فیفا این قدم‌های رو به عقب رو نخواهد دید که به داوران زن ایرانی اجازه نداد که در رقابت‌های مسابقات مردان که کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظر داشت حضور داشته باشن حاضر باشن در سال گذشته.
آیا یونسی پور، برگردیم به همین دو زن ایرانی که داور بین‌المللی هستند، اشاره کردن که آزمون‌های سختی رو پشت سر گذاشتن و دوره‌های سختی رو داشتن، آیا فدراسیون فوتبال ایران هزینه‌ای برای این دوره‌های آموزشی به اونها پرداخت کرده یا حمایتی کرده؟
میشه گفت که تقریبا هر کاری کردن خودشون کردن. من واقعا میخوام به صورت جداگانه این موضوع رو عرض بکنم که تاریخ لااقل 4-5 دهه اخیر ایران نشون داده که زنان ایرانی هر آنچه به دست آوردن خودشون به دست آوردن، با تلاش خودشون به دست آوردن، بدون حمایتی به دست آوردن. خانم مهسا قربانی و خانم مهناز زکایی دو داور بین‌المللی فوتبال ایران بودن که با وجود همه محدودیت‌ها و شرایطی که وجود داشت به درجه بین‌المللی رسیدن، با هزینه‌ها و تلاش و نامنگاری های خودشون رفتن در کلاس های بین‌المللی شرکت کردن، در دوره های اتاق وی آر شرکت کردن. اگر نتونستن برن در دوره های خود داوری وی آر شرکت بکنن به عنوان داور وسط، به خاطر این بودش که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ازشون حمایت نکرد. با هزینه شخصی خودشون، با مشکلاتی که داشتن، رفتن در این کلاس ها شرکت کردن. و الان نکته جالب اینه، با وجود اینکه من شخصا خودم اینو یک افتخار و یک قدم رو به جلو برای داوری زنان ایران میدونم، اما بیشترین بهره برداری از این اتفاق و فدراسیون فوتبالی خواهد کرد که بیشترین موانع رو پیش پای زنان فوتبالیست و زنان داور قرار میده.
بله، برای نخستین بار قضاوت دربی پایتخت با یک داور زن خواهد بود، مهسا قربانی، که قرار هست روز چهارشنبه 23 اسفند دربی پایتخت بازی استقلال و پرسپولیس رو داوری بکنه. و پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی مقیم اتریش هم در گفتگوی با همکارم رویا ملکی از اهمیت این انتخاب گفت. اما اداره تحقیقات فدرال آمریکا گفته یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو که برای ترور مقام‌های فعلی و سابق ایالات متحده برنامه ریزی کرده تحت پیگرد قرار داده. این مأمور قرار بوده برای انتقام مرگ قاسم سلیمانی دست به اقداماتی در آمریکا بزنه. شاهین بشیری گزارش میده.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI اعلام کرد یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به نام مجید دستجانی فراهانی را که برای ترور مقام‌های فعلی و سابق ایالات متحده برنامه ریزی کرده تحت پیگرد قرار داده است. دفتر FBI در ایالت فلوریدا با انتشار یک اطلاعیه عمومی گفته است مجید دستجانی فراهانی که 42 سال دارد در رابطه با جذب افراد برای عملیات گوناگون در خاک آمریکا، از جمله هدفگیری مرگبار مقامات کنونی و پیشین دولت ایالات متحده برای انتقام گیری از کشته شدن قاسم سلیمانی، تحت پیگرد است. بنابر این اطلاعیه، این مأمور اطلاعاتی به طور مرتب بین ایران و ونزوئلا در رفت آمد است و افزون بر فارسی به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی و فرانسه نیز صحبت می‌کند. FBI همچنین گفته است که این مأمور اطلاعاتی افرادی را برای رصد کردن برخی مراکز در ایالات متحده از جمله اماکن مذهبی و کسب و کار جذب کرده است. به گفته پلیس فدرال آمریکا به نظر می‌رسد فعالیت‌های مجید فراهانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مرتبط بوده است. 7 آذر امسال وزارت خزانه‌داری آمریکا 2 مأمور ایران به اسامی مجید دستجانی فراهانی و محمد مهدی خانپور اردستانی را به دلیل توطئه علیه مقامات آمریکایی و همچنین چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی تحت تحریم قرار داد. 9 بهمن نیز آمریکا و بریتانیا در اقدامی هماهنگ یک شبکه بین‌المللی ترور را تحریم کردند که به گفته آنها فعالان ایرانی و مخالفان جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دادند. پیش از این گزارش‌هایی درباره تهدیدهای جدی علیه چند تن از مقام‌های دولت پیشین آمریکا منتشر شده است. جان بولتون، مایک پومپئو و برایان هوک که در دولت دونالد ترامپ مشاور امنیت ملی، وزیر خارجه و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بودند، از جمله کسانی هستند که هدف تهدیدها گزارش شدند.
بازار تلفن‌های ساری
مهر داشته
چرا؟ اشک، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
جمشید اندلیبی نوازنده برجسته نی و آهنگساز و خالق آلبوم‌های ماندگاری چون مونس جان و پاییز نیزار در 66 سالگی در تهران بر اثر ایست قلبی در خانه اش درگذشت. کیانوش فرید نگاه کوتاهی داره به زندگی هنری او که با همین گزارش هم این مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسه. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که این گزارش رو هم حتما بشنوید.
تکه‌ای از نینوازی جمشید اندلیبی را می‌شنیدید که در آلبوم ماندگار نینوا با حسین علیزاده همکاری کرده بود. یکی از برجسته‌ترین نوازندگان نی که از او به عنوان پدر نینواز یاد می‌کنند. او روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه بر اثر عارضه قلبی در تهران چشم از جهان فرو بست. جمشید اندلیبی متولد سنندج در سن 10 سالگی ابتدا ساز آکاردئون رو در کلاس فرهنگ و هنر حسن کامکار به دست گرفت، اما خیلی زود در همان کودکی علاقه بسیاری به ساز نی از خود نشان داد و خودآموز توانست صدای این ساز سخت را در بیاورد و بعدها به گفته خودش با حمایت حسن کسایی و محمد رضا لطفی به یادگیری این ساز پرداخت. آقای اندلیبی به دانشگاه موسیقی تهران راه پیدا کرد و در سال 56 عضو گروه عارف شد و بعدها صدای ساز نیش در همکاری با محمد رضا لطفی، پرویز مشکاتیان، محمد رضا شجریان و حسین علیزاده در آلبوم‌های ماندگاری چون نینوا، دستان، سرو چمان و یاد ایام زبان زد شد. شاهو اندلیبی، استاد نینواست.
متاسف هستم که این ستاره بی‌بدیل نی ایران دیگه در بین ما نیست و متاسفانه این ستاره ها وقتی که به کائنات میپیوندند جایگزینشون هم محاله یا خیلی خیلی کار صعب و دشوار. جمشید اندلیبی ردیفدان، موسیقیدان، نوازنده بی تکرار، هم در گروه نوازی هم در توانایی در سولیستیک و تک نوازی منحصر به فرد بوده. آثاری که از ایشون به جا مونده در سرلوحش، آثاری که زبان زد نینوازان و جامعه هنری هست، نینوا هست، با آهنگسازی استاد ارجمند استاد حسین علیزاده و آثار خیلی خیلی ماندگار دیگه ای که با نی ایشون رقم زده، مثل سریال هایی که ساخته شده با آهنگسازی استاد فراد فخرالدینی، مثل ابن سینا، سر بداران، خیلی از موسیقی ها، مثل کارهایی که استاد پرویز مشکاتیان ساخته، مثل نوا مرکب خانی، مثل آلبوم دستان و آثار بزرگی که با استاد محمد رضا شجریان به جا گذاشتن در گروه نوازی و جواب آواز، حقیقتا بی نظیر و بی بدیله و واقعا جای تأسفه که این استاد از دست رفتن. برای من شخصا ایشون به عنوان پدر نینوازی بنده هستن و همیشه هم در همه مصاحبه هم همیشه این موضوع رو عرض کردم که بنده به عشق استاد جمشید اندلیبی برای اولین بار با صدای ساز ایشون عاشق نی شدم و همیشه ساز ایشون، حال ایشون چراغ راه هم بوده.
جمشید اندلیبی علاوه بر نوازندگی در کار آهنگسازی نیز فعال. از جمله فعالیت‌های او در زمینه آهنگسازی میتوان با آلبوم‌های میهمان تو، پاییز نیزار و مونس جان اشاره کرد. آقای اندلیبی همچنین تدوین و تهیه کننده 2 آلبوم بی کلام به اسم به یاد گذشته اثر استاد صبا و همچنین 3 آلبوم از ردیف میرزا عبدالله که در آن ردیف برای نی روایت شده هم بوده است.